صبحتون بخیر شنوندگان همیشه همراه از پخش شبکه رادیوی ایران، در کنار شما هستیم و دعوت میکنم که شنونده برنامه این لحظه یعنی نفس صبح باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 27 تا 40 سوره مبارکی صاد و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعماق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء غير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه گذشته داستان داوود و امتحان الهی او را شنیدیم و در آیات امروز داستان سلیمان پیامبر بزرگوار خداوند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. پیش از آیات مربوط به داستان سلیمان، در چند آیه خداوند عاقبت کافران و مساوی نبودن آنها با مؤمنان را مطرح فرموده و نیز قرآن را کتاب انذار و تذکر معرفی می فرماید. در آیات 27 تا 29 چنین آمده است: و پنداشتند که ما آسمان و زمین را به باطل آفریدیم و حالان که چنین نبود و این پندار کسانی است که کفر ورزیدند، پس وای بر کافران از آتش. یا پنداشتند که ما با آنهایی که ایمان آورده و عمل صالح کردند و آنهایی که در زمین فساد انگیختند یک جور معامله می کنیم و یا پرهیزکاران را چون گناهکاران قرار می دهیم. این کتابی است فرخنده که ما به سوی تو نازلش کردیم تا در آیات آن تدبر کنند و در نتیجه خردمندان متذکر شوند. خداوند در این آیات می‌فرماید که آفرینش آسمان‌ها و زمین باطل نیست و این به جهت آن است که امر خلقت آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آنهاست به سوی هدفی باقی و ثابت است و باطل به معنی هر چیز بی غایت و هدف در آن راه ندارد. به عبارت دیگر، خداوند عالم را بدون آن که هدفی داشته باشد یا نتیجه امور آن نامعلوم باشد خلق نفرموده است. در این سیرورت و تکامل به ضروره و بی تردید انسان هم مانند سایر موجودات کمالی دارد و کمال الهی انسان عبارت است از این که در علم و عمل از مرحله قوه و استعداد گذشته و در مسیر حضرت او قدم به قدم به مرحله فعلیت برسد. پس با این تعبیر تنها مردم با تقوا انسانهای کامل هستند و آنها که عقاید فاسد و اعمال فاسد دارند انسانیتشان نقص دارد و با هم یکسان نیستند و این همان چیزی است که پروردگار مهربان در آیات ذکر شده بیان فرمود. در آیات بعد یعنی آیات 30 تا 33 قرآن از داستان سلیمان علیه السلام سخن میگوید و آن را چنین بیان می‌دارد: و ما به داوود سلیمان را عطا کردیم که چه بنده خوبی بود و بسیار به ما رجوع می‌کرد. به یادار او را هنگامی که اسبانی نیک بر او عرضه شد و از شدت علاقه به تماشای آنها از نماز اول وقت باز ماند و خود را ملامت کرد و گفت: من علاقه به اسبان را بر یاد خدا ترجیح دادم تا اسبان از نظرم ناپدید شد. آنها را به من بازگردانید. و چون بازگرداندند سر و گردنهایشان را نشان گذاشت تا وقف راه خدا باشند. این آیات مربوط به دومین داستان از قصص بندگان بسیار رجوع کننده به خداوند است که خدای تعالی آن را برای پیامبرش بیان فرموده و دستور می دهد که صبر پیش سازد و در سختی ها به یاد این داستان های حقیقی باشد. این داستان کثرت علاقه سلیمان علیه السلام را به اسبان خوب نشان می دهد تا جایی که مانع نماز وی گردیده. باید دانست که علاقه سلیمان به اسب ها علاقه برای خدا بوده است، چون می خواست آنها را برای جهاد در راه خدا تربیت کند. پس رفتنش برای عرضه اسب ها به وی خود عبادت است و بنابراین در حقیقت عبادتی او را از عبادتی دیگر باز داشته. اما چون نماز در نزد او مهمتر از عبادات دیگر بوده، لاجرم خود را ملامت کرده است. در آیات بعد خداوند به امتحان وی و مرحمت خاص خود به او اشاره فرموده و آن را در خلال آیات 34 تا 37 چنین آورده است: ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او کالبدی بی جان افکندیم، پس به سوی ما متوجه شد و گفت: پروردگارا مرا بیامرز و به من سلطنتی بده که سزاوار احدی بعد از من نباشد، همانا توی بسیار بخشنده. پس ما به او سلطنتی دادیم که دامنه اش باد را هم گرفت و باد هر جا که او میخواست بوزد به نرمی میوزید و نیز شیطانها را برای شرام کردیم، البته شیطانهایی که هنری داشتند، یا بنا بودند و یا قواس. در مورد جسدی که پروردگار بر تخت سلیمان انداخت مفسرین به اختلاف سخن گفتند. برخی از مفسرین بر درخواست سلیمان مبنی بر به دست آوردن پادشاهی بیمانند اشکال کرده اند و گفتند: چرا سلیمان خواست که خداوند مثل سلطنت او را بعد از او به احدی ندهد؟ جواب آن است که درخواست او درخواست منع از دیگران نیست و او نمی خواهد درخواست کند که خدا دیگران را از سلطنتی چون سلطنت وی محروم کند، بلکه فقط برای خود خواسته و فرق است بین این که ملکی مختص خود بخواهد با این که اختصاص آن را برای خود بخواهد. در انتها خداوند دعای او را مستجاب کرده و دامنه سلطنت او را تا جایی گسترش داد که حتی باد را در اختیار او قرار داد و شیاطین را نیز برای او رام ساخت تا به فرمان او به ساختن عمارتهای بزرگ و یا کارهای دشوار بپردازند. در آیه 38 خداوند نعمت دیگری را که برای سلطنت سلیمان علیه السلام قرار داده بود این گونه یادآور می شود. و نیز شیطانهایی را که جز شرارت هنری نداشتند همه را در قل و زنجیر کردیم تا مزاحم سلطنت او نباشند. عظمت این سلطنت تا پایه‌ای بوده که هیچ آفریده‌ای جز خود طبقات معصومین نمی‌تواند به وسعت آن پی ببرد. پادشاهی که بر ابر و باد و سایر موجودات فرمان فرمایی می کرده و همه عالم در تحت سیطره جلال او بوده است. برخی از دانشمندان امارات عظیم بیت المقدس و کشورهای دیگر را ساخته روزگار وی می دانند و این نظر با آنچه قرآن درباره کار کردن اجانین و نیروهای دیگر برای وی نقل می فرماید سازگار است. باری خداوند این چنین حکومتی را در اختیار وی قرار داد و چنانچه خود در آیه 39 بدان تصریح دارد او را در بخشیدن یا بازداشتن آن به هر که بخواهد آزاد گذاشت. در این آیه می خوانیم این است عطای ما و لذا به او گفتیم از نعمت خود به هر که خواهی عطا کن و از هر که خواهی دریغ نما که عطای ما بی حساب است. سلیمان علیه السلام در همین چند آیه این گونه تصویر شده است. بنده عواب، بسیار رجوع کننده، علاقمند به عبادت و توبه کننده از ترک اولا، درخواست کننده پادشاهی، مسلط بر باد و شیاطین و در یک جمله کوتاه پیامبری با کسوت پادشاهان و پادشاهی با حکمت پیامبران. خداوند در آیه 40 او را می ستاید چونان پیامبران بزرگ دیگر که پیش از این نامشان گذشت. در این آیه می فرماید و به راستی او در درگاه ما تقربی و سرانجامی نیک دارد. و به این ترتیب عاقبتی نیک و تقرب به حق نیز بر شمار آنچه ذکر کردیم افزوده می گردد و در مجموع مجمع خوبی و حسن، حکمت و عشق و علم و قدرت در قامت سلیمان متجلی می شود. درود خداوند و فرشتگان بر او باد. با امیدان که خداوند به انفاس روحانی آخرین حجت بالغی خاندان نبوی حضرت خاتم الاوصیا مهر سپهر سروری حجت ابن الحسن العسکری علیه و علی آبائه المعصومین افضل صلوات الله الملك الحق المبین روانهای ما را به تجلیات خیش از زنگار گناه شسته و چشمهای منتظر ما را به قامت سلیمان زمان روشن فرماید، شما عزیزان را تا برنامه دیگر به حضرتش می سپاریم. خدا یار و نگه داشت.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه 20 خرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با دوم ذی‌الحجة الحرام سال 1445 هجری قمری و برابر با نهم ژوئن سال 2024 میلادی است. دوم ذی‌الحجه سال 1259 هجری قمری 186 سال پیش عالم مجاهد آیت الله شیخ فضل الله نوری متولد شد. حاج شیخ فضل الله نوری از شاگردان برجسته میرزای بزرگ شیرازی بود. این عالم ربانی و مجاهد نستو در اوایل مشروطیت از پیشگامان و مجاهدان این نهضت به شمار می رفت، ولی پس از چندی پی برد که دستهای استعمارگران در این جریان راه یافته و آنان قصد حذف شعائر دینی و سنتی را دارند. لذا شیخ فضل الله مخالفت خود را با مشروطه غیر شرعی اعلام کرد و سرانجام جان خود را در راه دفاع از دین داد. شیخ فضل الله نوری از مخالفان سرسخت جدایی دین از سیاست بود. نهم ژوئن سال 1862 میلادی 162 سال پیش قانون بردهداری در آمریکا لغو شد. هنگامی که آبراهام لینکلن در سال 1860 میلادی به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد، مبارزه با نظام بردهداری را دنبال کرد. این تصمیم خشم سفیدپوستان ایالت‌های جنوبی آمریکا را که کشاورز و طرفدار بردهداری بودند، سخت برانگیخت. از این رو جنگ داخلی خونینی بین ایالات شمالی و جنوبی در گرفت. سرانجام در تاریخ نهم ژوئن سال 1862 میلادی به ابتکار لینکلن و به دستور کنگره ایالت‌های متحده شمالی آمریکا نظام بردهداری لغو شد، اما این قانون در بسیاری از مناطق آمریکا پذیرفته نشد، بلکه تصویب آن به ترور و قتل آبراهام لینکلن انجامید. بیستم خرداد سال 1349 هجری شمسی 54 سال پیش آیت الله سید محمد رضا سعیدی به شهادت رسید. سید محمد رضا سعیدی خراسانی در سال 1301 هجری شمسی در مشهد مقدس دیده به جهان گشود. وی پس از خواندن دروس جدید، مقدمات و سطوح به شهر مقدس قم مهاجرت کرد و در حوزه علمیه آنجا از محضر بزرگانی چون آیت الله سید حسین بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه بهره برد و به درجه اجتهاد رسید. آیت الله سعیدی علاوه بر فعالیت‌های علمی و دینی به مبارزه بر ضد رژیم پهلوی می‌پرداخت، تا اینکه در تاریخ 11 خرداد سال 1349 به دست عوامل ساواک بازداشت و زندانی شد. این عالم مجاهد 9 روز بعد، یعنی در تاریخ 20 خرداد سال 1349 در زندان رژیم ستمشاهی به فیض شهادت نائل آمد. بیستم خرداد روز ملی فرش. فرش ایرانی سابقه چند هزار ساله و ریشه در فرهنگ و تاریخ کشورمان دارد. ریشه دار بودن این صنعت و هنر سبب شده تا فرش ایران از دیرباز در سراسر دنیا سرآمد باشد، به طوری که در اغلب موزه های معتبر جهان فرش و گلیم ایرانی جایگاه ویژه‌ای کسب کرده است. با وجود رفتار ناشایست برخی کشورها در ربودن طرح و نقشه ایرانی، باز هم فرش های بافته شده در ایران با مرغوبیت خود جهانیان را مجذوب می کند. لذا پاسداری و حراست از این میراث فرهنگی در شمار وظایف تک تک ایرانیان است و از آنجا که دست کم 3 میلیون تن در این حوزه اشتغال دارند، شایسته است در تقویم ایران روز ملی فرش ایران گنجانده شود. بیستم خرداد روز بزرگداشت جهانگیر میرزا، دولتمرد و نویسنده ایرانی در عهد قاجاری است. جهانگیر میرزا نوه فتحعلی شاه قاجار و پسر سوم عباس میرزا در سال 1225 هجری قمری متولد شد. وی شاهزاده‌ای بود فاضل و درس خوانده که پدرش به تربیت او توجه خاصی داشت، اما وی پس از به سلطنت رسیدن برادرش محمد شاه به فرمان او نابینا شد. جهانگیر میرزا سرداری دلیر و با کفایت بود. وی در دارالفنون دانش آموخت و با علوم و دانش‌های جدید در عصر خیش آشنا بود و در مقایسه با اغلب رجال عهد ناصری نویسنده متفکر و پایبند به اصول و ارزش‌های دینی و ملی شمرده می شد. جهانگیر میرزا در طول زندگی خود آثاری تدوین کرد که از جمله آنها تاریخ نو است. در این کتاب به مطالب مهمی درباره جنگ‌های دوم ایران و روسیه تزاری و صدر اعظمی میرزا تقی‌خان امیرکبیر اشاره شده است که در منبع دیگری یافت نمی‌شود.
نمیگم که تو اجازه بهاری، خودتم